الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اهدنا الصراط و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث من در بحث رضا و سخط الهی بود که صحیح تر بگیم که به مقام رضا در مقابل حضرت حق برسیم و از این که ناراضی بشیم در مقابل نظام الهی پرهیز کنیم. بحثی که گذشت در فصل چهارم به نام مبادی رضا، اصلش رو باز تأکید کنیم که یه قاعده است، هر چه ما بیشتر از خدا راضی بشیم، خب حجاب بین ما و خدا عقب میره. حالا دقتم دارین چرا؟ خب برای اینکه دروغه که ما ناراضی باشیم در دنیای خدا که همه چیز دست خداست، از اون چه که خدا برا ما پیش میاره ناراضی باشیم، خب باشیم حجاب میشه بین ما و خدا. وقتی حجاب شد، خب دیگه خدا را نخواهیم یافت، بی خدا میشیم. خب بحث میمونه، اشکال میمونه، خب اشکال را باید رفع کرد، اما اصل قضیه را ببینین، اون چه پیش میاره خدا بر آدم، نمیشه که انسان نسبت به اون ناراضی باشه. ممکنه اذیت بشه ولی ناراضی نباید بشه. خب همون اشاره‌ای که اون هفته شد، سوال شد که خب شما میگین که امام حسین کاملا راضی بودن در کربلا طبق جمله خودشون، خب پس اگر راضی بودن پس یعنی اذیت نشدن، خب چرا؟ بعدش روایت خیلی خوبی میخونیم از امام به معصوم که میفرماد که میخواد اذیت بشی، میخواد نشی، اگر راضی بشی اجر میبری. یه مثال خیلی ساده که روشن بعد خوبه بعد فکر کنی، مثلا یه مادری رو در نظر بگیری، نصف شب بلند میشه، خب بالاخره خوابش میاد، مثل همه بایدم خوابش بیاد، غریزه طبیعی انسان است که خب نصف شب خوابش بیاد. حالا این خوابش میاد، بعدم بچهه گریه میکنه بلند میشه، راضیه که بلند شه به این بچه شیر بده، اما بالاخره اذیت میشه، اذیت میشه، باید پاشا به اصطلاح روی میلش، روی غریزه خوابش بگذره بلند شه به بچه شیر بده. ولی این به بچه شیر دادن راضی است، نمیگه ای دنیا چه دنیایی است، حالا ما هم زن شدیم که به بچه نصف شب بلند شه، نه کیف هم میکنه اما اذیت هم میشه. اینه که حالا تو این نگاه که آدم بتونه، بالاخره طبیعت انسان نیست که خب زخم شمشیر اذیتش میکنه، دو زن و بچه در به در شدن اذیتش میکنه، اذیت عاطفی یا اذیت غریزی، اما رضایت قلبی اینجا نباید از بین بره. یعنی باید یه کاری کنیم انشاءالله رضایت قلبی رو در چهار مرحله، مرحله اولش رو فرمودن بفهمید که دنیا دست خداست، خدام خیلی خوبه، رأفت و رحمت محض. مرحله دومش رو فرمودن خب به قلبتون بفهمونید. من اینجا میخوام یه نتایج دیگم بگیرم. مثلا شما ببینین این دعای خیلی خوبی که ما در ماه ذی‌الحجه میخونیم، خب خیلی سخته است آدم بتونه قلبش برسه به لا اله الا الله. خب ولی میگن چی؟ میگن که همطور بخونید تا یعنی امیدوار بشیم که اگر تو این راه واسیم یواش یواش میشیم. ما که اول نه فقط قبول میکنیم، قبول میکنیم که خدا رؤوف است، هر چه از طرف خدا بیاد جلوه رأفتش. اینا میفهمیم، اما قلب که راضی نمیشه، که قلب نمیفهمه، عقلمون میفهمه، یعنی دلمون انگار زورش میاره. باید باز بحث میکنیم. اینجاست که میگن نه، یواش یواش بناده بر این بذار که بفهمونی به قلبه. خب نمونه شما این دو، به خصوص توی ماه ذی‌الحجه، ماه توحید محض است، چه ما در اینجا باشیم چه در مکه انشاءالله، چون گرد خانه وحدت الهیه است دیگه، طواف گرد خانه خدا، یعنی یگانگی جان با خدا. به همین جهت هم شما دقت میکنین ذکرای این ما ذکرای است که غلبه با توحید است. خب ولی این که نمیشه، که این کار میبره. میگن خوب کار ببره، وقتی کار میبره نتیجهش میشه که ول کنیم، یا نتیجهش نیست که خوب کار میبره ما هم یواش یواش کار میکنیم. یعنی روز اول که میگم خب فقط یادمون میاد، روز دوم، روز سوم، هی این قلب یه خصوصیاتی داره که عجیبه، اگه هی بیارید دنبال خودتون میاد، ولش کنید میرید. اینجوریه. با اینه که در فراز دوم اون جلسه روش وقت گذاشتیم، که اون روایت هم خوندیم که ال ایمان و اربعه و ارکان الرضا بقضاء الله. این مرحله است که باید قلبا راضی کنی که بفهم. مرحله سوم نه دیگه، سر به سردون نمیذاره. حالا که سر به حالا میفهمه، میفهمه که نه واقعا نظام الهی نظامی است که هر چیزیش جلوه رأفت حضرت حق است. اینجا باید نگرش داریم. گفت جگر از مهنت وصلم خون است. اونجا باید میرسیدی، اینجا باید نگرش داری. این هم خیلی کار میخواد که آدم یک اعتقاد معنوی را نگه داره. اگه نگه داشتیم مرحله چهارمش که خیلی عجیبه، همون که مقدم است کن دیگه، در مرحله چهارم مسئله اینه که خودشو به آدم نشون میده. تا اینجا ما راضی بودیم از اون، دل راضی بود، در شعف رضایت بود. حالا میاد در شعف رویت، که اصلا این که من دوباره مقدمه چیدم، حیفم اومد این قسمت چهارمه یه سطری داره، این سطر خیلی عالیست، من برای این سطر همه اینا رو گفتم. میخونم مرتبه چهارم مقام مشاهده است. اصلش مشخص شد که چرا انشاءالله آدم به مشاهده حق میرسد. خب وقتی از حق راضی شدیم، یواش یواش از کسرت ها خیلی متاثر نمیشیم، تحت تاثیر دنیا و کسرت ها قرار نمیگیریم. در دنیا حق ها میبینیم، چون مال حق است و این مشکلات مال حق است، راضی به حقیم. نه اینکه یه سنگ خورد تو سر بنده راضیم، نه، ولی اون عارف داشت میرفت خاک رو بریختن رو سرش. خب یکی اسم میگه که آقا خدا لعنتت کنه چرا خاک رو بریختی، یه وقت اسم میگه خدا میخواستی من به خودم بفهمم که اینقدر ذلیلم. یعنی یکی اسم هیچی را اتفاقی نمیدونه، نه اینکه این خوب کاری کرد خاک رو بریز رو سرش، این میدونه این حساب تو کارش است، یه حسابی تو کار از این وسط که این خاک رو میاد رو سر این. خب میخواست 10 دقیقه زودتر یا 10 دقیقه دیرتر بریزه. نگاه میکنه حادثه ها را میبینه، از این مرحله بالاتر دیگه خود خدا را میبینه. حالا جمله اینجا شد که مقام مشاهده از مقام چهارم. برای آن که چطور شده است که به این مقام یواش یواش رسیده است؟ جهت قلب را از عالم کسرت به وحدت منصرف کرده. یعنی دیگه حقا تو عالم همه چی داره میبینه مال حق است. خب بعد یواش یواش خود حقا میبینه، چطوری دیدنش که دیگه اهلش میدونن. اون جمله که میخواستم از اینجا شروع میشه، ولذا حق تعالی به جلوه های مناسب با قلوب آنها برای آنها تجلی می کند و دل آنها را به خود خودش خوش می کند. این قیمتیه، ما هم نمیخوایم. یعنی ما همه حرفمون این است که چه کار کنیم که دلمون به خدا خوشه. تا اینجا میدونیم که دیوونه ایم دلمون به غیر خدا خوش، اما خب این ورشه نمیدونیم چه کار کنیم. یعنی اینا که آدم هر کسی میفهمد نمیشه دلش بخواه به چی خوش بشه. میگه چیزی هست تو این دنیا که بشه باشد، یه رو هست یه رو نیست. به پهلوانمون خوش باشیم که نمیشه، به پولامون خوش باشیم که خب باز داشته باشیم و بعد نتونیم استفاده کنیم، کورا کرا اینا بشیم، نداشته باشیم هم یا داشته باشیم و مال بقیه باشه که، یعنی جایی نمیمونه که دنیا آدم دل خوش باشه. اینش آدم زود میفهمه. دومیش سخته که خب گفت نه در غربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم. حالا اینا چیکار کنیم؟ این که گاهی دوستان میان میپرسن، خودی ما هم همین مشکلمون که آقا حالا ما خیلی دنیا از چشممون افتاده است، ولی خیلی بیرمق و بی انگیزه شدیم. خب برای اینکه این ورش هنو حل نشده، حالا راش چیه؟ راش اینه که بدونیم بخواییم و نخواییم با خدا میشه دل خوش بود. حالا امرو بی انگیزه نشید، 6 سال دیگه میشه. الحمدلله که زودتر فهمیدین که سر این قبر که نشستین گریه میکنین مرده توش نیست. بعد این بعد که خیلی وای به حال کسی که تازه برزخ بفهمه. اگه خواستین ببینین دارید به برزخ نزدیک میشین یا نه، همین از کلیدش. ببینین دنیا را هیچی میدونین، این اول وروده به برزخ است. دنیا که نمیشه خودش برامون نشاط داشته باشد، ابزار باشد، ما بهش بتونیم، ما از طریق این بتونیم به مؤمنین کمک کنیم امورات زندگیمونو بگذاریم. اینا که طبیعی است، کسی هم هیچ وقت از امام الموحدین بالاتر کسی نداریم که دنیا را اینقدر لجن مال میکنن، هیچ وقت از این جهت با دنیا قهر نکردن دیگه. این چیزی نیست که من حالا بخوام بگم، یعنی ما تو اسلام زهد داریم اما صوفیگری نداریم. اصلا هیچ دینی ما را توصیه نمیکنه که اون جور زندگی کنیم که فقیر بشیم و گرفتار نون و آبمون بشیم، که خیلی بد است، این از بی عرضگی و تنبلی ماست. پس منم تکرار نمیکنم اون نکته. بحث اینه که خیلی خوب، حالا ما چه کار کنیم که اولا گول دنیا رو نخوریم، ثانیاً بعدن ما اینقدر اذیت نشیم از بی دنیایی. ما بالاخره تو برزخ و پیری بی دنیا میشیم. این کلیدش آقا اینجاست. میفرماد که و دل آنها را به خودش خوش میکند. شما هم همینو باید بخواید، منم همین نمیخوام. ما باید یه کار کنیم ما دلمون با خدا خوش بشه. راش هم همینه که گفت رضا باشیم از لطف الهی. حالا یواش یواش روایت هم کمک میکنه. خب حالا برای این که حالا حضرت حق خودشو میخواد نشونه ما بده. وقتی رسیدیم به مرحله چهارم، خدا خواست خودشو نشونه ما بده که ما باش دل خوش بشیم. سه مرحله، سه جور خودش را نشون میده. یکیش اول را، یکیش وسط را، یکیش آخر. یک، مشاهده تجلی افعالی است. آدم میبینه تمام کار دست خدا است. خیلی هم عجیب. این اولین مرحله است که آدم میبینه تمام کار دست خدا است. آدم میگه عجبی صدام اومد و چه ما را کش. بعد یه نگاه دیگه میکنه، میبینه که امام فرمود که چی؟ جنگ ما باعث استحکام انقلاب ما شد. ما از چی میترسیدیم؟ که صدام بیاد انقلاب از بین ببره. صدام هم به همین تمام اومد، درست عکسش نتیجه گیره. بعد که کار خدا بود، دوباره بحث گم نشد، نه که صدام خوب بود، خدا خوب بود. این یک تجلی فعلی، آدم نید همه کار دست خداست. و اگر راضی شدیم به مقام رضا رسیدیم و خودش به ما نشون میده و ما به خودش دل خوش میشیم انشاءالله. و من عزیزان رو متوجهم تا حدی. اینجور نیست که حالا فکر کنی اینا خیلی راهی طولانی میخواد، نه، رو هم رفتم عزیزان به لطف و کرم الهی از این نگاه محروم نیستن، کم و زیاد داره. دو، مشاهده تجلی صفاتی و اسمایی، این خیلی قیمتی تره. اونجا همه کارا رو از خدا میدیدی، اینجا نه، خود خدا رو در صفات و اسما میبینی. دیگه اینجا خداوند به اسم حی، به اسم قدیر، به اسم سمیع، به اسم بصیر، یعنی اینجا دیگه حضرت حق با اسماش با ما روبرو میشد به مرور. ما امیدواریم. آقا مرحله سوم که دیگه گفته، میگه خودش میده، تجلی ذاتی بهش میگن، که اون مرحله آخر است. به اصطلاح در سه سفری که شنیده، یه وقت حق را به اسما میبینید، سفر دومه، یه وقت عکسش، همه را حق میبینید، اسما را هم در حق میبینید. اون یه مراحل است. خوب است دیدم روش فکر کنید، بعد انشاءالله لطف خدا نصیبش بشه که آدم جز خدا نمیبینه دیگه، یعنی دیگه حی نمیبینه. خیلی من نه، خدا را میبینه که حیم هست. یه مثال خیلی ساده بزنیم، یه وقت نور که از منشور گذشته از شده است هفت رنگ، آدم نور رو سبز میبینه. یه وقت اصلا خب نور سبز هم نوره دیگه، قشنگ جلوش آدم باش میتونه ببینه. یه وقت نه دیگه، اصلا سبز رو نمیبینه، نور میبینه. سبزی هیچی از نبودن است، نبودن چه بود نیست. این بحثش گذشت، رو این نش میخواستم تاکید کنم که آخر کار بالاخره تو مقام رضا این گیر آدم میاد که خدا ما را به خودش دل خوش میکند به لطف و کرمش. در بیان ابتلاء مؤمنین فصل پنجم صفحه 172 خیلی عالی فرمودن، میفرماد حالا بیا این طرفش بگی، ببین از این محروم بشی چقدر بدبخت میشی. خب قدم به قدم قبول کردید که ابلیس است که از همه چی ناراضی است. نارضایتی از خدا در نظام الهی صفت شیطان است، جنود ابلیس است. خب علتش چیه؟ یادش رفته است این دنیا رب دارد، رب العالمین. آقا ما را یادش نرفته، لا تأخذ حسنتون ولا، نمیشه که یادش بره. ببینید چقدر خوبه این آیه کرسی که میگن هی بخونین، یاد ما میاره که خدا یاد ما نرفته، نظامم که دستش. این آدم بیچاره که شیطان شده است و شیطان باش هم سخن شده است، اینا یادش میره. اون وقت اینجا جمله قشنگی میفهم، میگن میدونی چرا؟ این از ثمره خبیثه حب به نفس و حب به دنیاست. خیلی عالم که میگن نه، آدم دنیا را دوست میداره، یادش میره که آخه این خدا اگه این دنیا را به این دست برای پروروندنش است، نه برای قربون دنیا رفتن. وقت چون قربون دنیا میره، خدا را ول میکنه. که چشم انسان را کور کند، حالا از اینجاش دقت کنیم، و از ابتلاعات بلاهایی که مصلح نفوس و مربی قلوب بر آدم آورده است تازه پشت میکنه. نکته بسیار، یعنی خدا رب ماست، رافت به ما داد، حالا بلا بر ما میفرسته یعنی خب میفرسته. خب حالا این بلا را اگر رب رؤوف رحیم میفرستد، مگه نمیخواد ما را آدم کنه؟ مصلح نفوس، میخواد نفس ما را درست کنه. مربی قلوب اینا را فرستاده است. یادش بیره میگه چرا فرستاده است؟ اولی بعد وقتش ازش چرا فرستاده؟ خب این دیگه همه چی را از دست داد. اینجاست که ائمه ما به کمک ما اومدن که ما را یادمون بیارن که بابا این بلاها را متوجه باش، خواستگاه و مبناش کجاست. حالا میخونیم یه چند تا روایت، خیلی روایت های خوبی. قال صادق علیه السلام ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. فرمان بیشترین بلا رو خدا به پیغمبرش میزنید. یه جا تو نهج البلاغه قوقا میکنه امیرالمومنین، میفرماد که من هیچ کس رو گرسنه تر از پیامبر سراغ ندارم. بعد میگه جفا میکنی، دروغ میگه اگه بگی خدا کسی را بیشتر از پیغمبر دوست میداره. نتیجه میگیرید که چی؟ پس خدا به دوستانش بلا میده. هست یا نیست؟ شما که خودتون شنیدین دیگه. خود حضرت یه جا روایت داره میگن هیچ کس راست من، هیچ آدمی و هیچ پیغمبری راست من اذیت نشد. خب یعنی چی؟ حالا باز روایته که بخونی معلوم میشه یعنی چی. خب برای این که مصلح نفوس و مربی قلوب میخوا ما رو آدم کنه. با حالا میرسیم، با امنیت و ثروت و سلامت خطر سقوط بسیار زیاد است. بعد حضرت میفرماند که پس شدیدترین بلاشو به انبیا، ثم الذین یلونهم، بعد از انبیا اونایی که نزدیک انبیا. عزیزی سوال میکرد، خیلی هم خوب گفت، چطور است ائمه همش همه مصیبت مال ائمه است؟ حالا معلوم، خب اگه مصیبت مال غیر ائمه بود بگم چرا. اگه خدا بخواد ائمه را با آسمان دائم وصل کنه، خب باید این مزاحمت را ازشون بگیره. اگه بشینن پرلوی ابابک با هم خوش بگذرونن، دیگه به چه دردی میخورد این زندگی؟ ابابک نمیشه ابابک نباشه که. خب پس باید باش دعوا کرد. خب مصیبت هر اون نقشه میکشه، پیغمبر خدا یا ائمه یا امیرالمومنین دائم کار خودشون نمیکنن، کار خودشون نمیکنن، جنگ با ابابک میشه. ابابک کار کیا میکنه؟ کار نفس امارش. این چقدر فرقه. بعد میفرمان ثم الامثل و فالامثل، هم تو بگیره برو. نمونه شما ششادون که بازش نگاه کنی، نگاه کنی، یعنی شما یه آدمی مسلمون یه حالا عکسش شما دیدین، اینا که رفاه و سلامت و امنیت به ظاهر اشغالشون کرده است، من که نمیبینم اینا نجات پیدا کرده باشه. حالا سر و سر مردم نکست. قال صادق علیه السلام ان عظیم الاجر لمع عظیم البلا و ما احب الله قوما الا ابتلاءهم. فرماد عظیم ترین اجر با عظیم ترین بلاست. بلا شما یه بلای ساده بعضی را از پادر میاره، بعضی ها اینگار اصلا هیچی نیست. فرماد این عجر، اگه عجر میخواد ببینید کی میتونه بگه خدا دست درد نکنه؟ اون که اینجوری بلا با سرش میاره. یه داستان حضرت ایوب که یادمون نرفت است، که خیلی عجیبه، یه کلمه میگن حضرت اظهار نکرد، مسنی از رو یه لحظه میگه خدا اذیت میشم اما نه این که ناراضی باشم. بعد میفرماد ما احب الله قوما الا ابتلاءهم، هیچ قومی را دوست نمیداره الا اینکه مبتلاشون میکنه، بلا بهشون میزنه. این روایت ها که گفتم خم جمع بندی کنیم بحثا اینجاست. قال صادق علیه السلام ان لله عز وجل عبادا فی الارض من خالص عباده، یه کسایی خدا رو این زمین داره که اینا از بنده های ناب خدا، جز خدا را نمیخوان. ما ينزل من السماء تحفتن الى الارض الا صرفها عنهم الى غيره. هر تحفه‌ای چیز خوبی برکت دنیایی که از آسمون بیاره یه کاری میکنه به اینا نرسه، به بقیه، به غیر اینا برسه. الا صرفها عنهم، از اینا منصرف میکنه الا غیره. ولا بلیتن الا صرفها الیهم، هر بلایی هم که میرسه میچرخونه بیا به سراغ اینا. یه وقت از اینا آدم روش فکر نکرده، میگه اینا توجیه هست. وقتی آدم میشینه فکر میکنه، اگه فلسفه شا بدونه که چرا اینجور شو، حافظ یه جا مزه کرده است به دهنش این بلاها. دیدین دیگه اون من هست اینا. میگه که خودش میگه که ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یا حالا که ما دیدیم انگار بیندازیم خودمونا تو بلاها، حتی اصلا بیا خدای این امنیت ما رو و خانه ما رو همه رو از پایه ببر. میگه گاندی هم حرف خوب میگه، اصلا فلسفه فهم سختی ها باعث میشه که انسان علاقه من به سختی ها بشه. خب خدا هم نگفت همه رو، ما که طاقت نداریم. میفرماد ببینه آیه روایت اینه، بعضی بنده ها تو این دنیا هستن که خیلی خالصند، خیلی خالصند. ما که هیچی گنده تر از ما یه معاویه نصیبش بشه، این معاویه اینقدر بده که آدم اصلا دق میکنه از دستش. چون مثلا ظرفیت ملت ما صدام است، به گرد پا معاویه هم نمیرسه. آدم نمیده این معاویه چیه، آقا سخنران وارد با سواد اهل تقوا. ظاهرا وقتی سخنرانیاش عرب چاپ کرده، گاهی آدم تعجب میکنه اینقدر امیرالمومنین حرف میزده است. اینه وحشتناک. یه صدام قلدر گردن کلفت دیوونه، این کجا؟ اون چیزی دیگه است، اون امیرالمومنین میخواد دیگه. دارین مولوی میگه دیگه، میگه که موشا از گربا میترسه. هیچ وقت موشا که از شیر نمیترسه. دیدین موشا از شیر نمیترسه، از گربه میترسه. آهو باید بشی تا از شیر بترسی، خیلی باید چشمت واز باشه تا شیر دشمنت بشه. هر کسا که شیر دشمنش نمیشه که. هیچ وقت دیدین در موشا شیر دنبال موشا نمیزنه. صد تا موش هم اونجا باشه، فوقش اونجا باشه، تو با دوم شیر هم که بازگه میپرندش اونور. اما آهو نزدیکش که بشه دنبال آهو میذارن دیگه. نظام الهی اینجوریست دیگه، هر که در این راه در این سیر مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن. پس من دو تا نکته رو میخوام حالا تو این جنبندی این روایات بگم که بحثمون به نتیجه برسه، که خب چرا خدا همچی میکنی با مردم، چرا با اولیاءت همچی میکنی تا به سوی دنیا میل نکنن و ملکوت قلب آنها آلوده به دنیا نشه. و چرا؟ چون کم دلیست که اگر ثروت و سلامت و امنیت در آن جمع شد، بتواند خود را از امراض نفسانی حفظ کنه. برای همین هم شاید میخواستن تمام توحید را به ائمه ما بدن که میبینین فقیرشون نکردن، خارشون نکردن، ولی دنیا دارم نیستن. یعنی تام توحید را میفرماد که کم دلیست که این ستا باعث نشه که توحید ازش بره، مشغول دنیا بشه. حاصل قضیه حالا از همه اینا بیرون، بالاخره پس بلا چون از طرف حضرت حق میاد، برای دوستاش میاد. البلاء للولا روایته، بلا مال دوستان خداست، تا قلوبش را از امراض و قفلت و خودخواهی و کبر و عجب نجات بده. حالا همون روایت که متذکر شدندم قبلا، که جابر گفت که من نسبت به سلامتی مرض رو دوست دارم، نسبت به غنا فقر رو دوست دارم. امام باقر فرمودن نه، ما هرچی خدا بده دوست داریم. خب یبن رسول الله با جابر که شما نیست، جابر خوب میفهمه اگه غنا و سلامت و امنیت بیاد معلوم نیستیم چه بدبخت میشه. اتفاقا داریم در روایت که بعضی دوستان خدا خداشون انتخاب میکنن چیزی را که خطر شدت نفس اماره سراغشون نیاد. کان ضعیفا مستضعفا. امیرالمومنین برای یکی از دوستانشون تفسیر یعنی شرح که میدن، میگن این دوست میداشت چیزی نباشد، مهم نباشد، عمده نباشد، تو اذهان نباشد، خودش سعی میکرد اینجوری باشه. خب این که در سلامت هست، الا این که حالا اون وظیفه هست دیگه، وظیفه که شد دیگه خدا هم حفظ میکنه. خدا انشاءالله به حقیقت اولیاش و انبیاش ما را نسبت به بلاهاش راضی نگه داره. صلی الله علی محمد و آل محمد.